أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرآن نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. مطالبی که مربوط به آیات گذشته بود در جمع‌بندی یک مقدار بیان شد و مقدار دیگر مونده. یکی از اونها این است که چون این بخش در مقام تهدید بود لذا هم تکرار فرمود هم به اسم ظاهر ذکر فرمود. ادولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا. بعد هم فرمود افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا. دوبار تکرار کرد برای اینکه مسئله هم مهم بود و هم در مقام تهدید. مطلب دوم این که در این جمع‌بندی یک جا ظاهر اقدس اله سنت خود را با توجه اجمالی به روش مردم ذکر میکنند، یک جا عادت مردم را با توجه اجمالی به سنت خودشون ذکر میکنند. یعنی بعد از اینکه در پنج فصل قصه پنج پیغمبر علیه السلام را ذکر فرمود، یعنی از نوح و هود و صالح و لوط و شعیب، دو تا جمع‌بندی فرمودند. یکی از آیه 94 تا 95 است که جمع‌بندی این داستان انبیای پنجگانه است. یکی هم آیه 101 و 102 است. در جمع‌بندی اول فرمود به ما ارسلنا فی قرية من نبی، الا که روش ما اول این بود، ما هیچ راهی را برای عذر باقی نگذاشتیم. اگر در قیامت اجازه عذرخواهی به اینا نمیدهیم لا یؤذنوا لهم فیعتذرون، سرش همین است. در قیامت اجازه اعتذار نمیدن، عذرخواهی نمیدن، برای اینکه انسان اگر تبهکار بود و عذرخواهی کرد یه مقدار توش خودش ثبوت میشود، ولی وقتی اجازه عذرخواهی به اون ندهد همچنان در عقده میماند. سر این که در قیامت به تبهکاران اجازه عذرخواهی هم نمیدهند لا یؤذن لهم فیعتذرون، برای این جهت است که در دنیا معذرتا الی ربکم شد به نصاب لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه رسید. از راه های علمی همون سراح معروف را طیف بودن، یعنی حکمت و موعظه و جدال احزن. از راه عملی آزمون بعصا و سر و سر همه اینها به عمل آمد. وقتی نصاب عوض به پایان رسید از اون بعد معاخذه الهی شروع می شود. لذا در قیامت با کسی هم اجازه عوضهایی نمی ده. در آیه 94 و 95 سنت الهی را اینطورین ذکر فرمود و ما ارسلنا فی قرية من نبی. بعض این که انبیا اون راه های الهی را در علمی به اینها ارائه کردن، ما از درای موعظه عملی و تنبه عملی اونها را می آزماییم. الا اخذنا اهلها بالبعثاء و الضراء لعلهم یتضرعون. وقتی بعثاء و ضراء اثر نکرد از راه تشویق و انعام اینها را می آزماییم. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفو. در این حال هم به جایی که متنبه بشوند میگن نه این روزگار است گاهی سخت است گاهی آسان، و قال و قد مست آبا انذر را و سر را، از اون بعد دیگه مؤاخذه راه شروع میشه. این خلاصه جمع‌بندی اول که در آیه 94 و 95 میشه. در جمع‌بندی دوم که آیه 101 و 102 هست، همون تلک القرى نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل كذلك یتبع الله علی قلوب الکافرین. مسیر این جمع‌بندی دوم بازگو کردن عادت مردم است، نه سنت الهی، مگر اینکه در ذیل به طور اجمال به سنت الهی اشاره می‌شود. مسیر اون جمع‌بندی اول بیان سنت الهی و عادت مردم به طور اجمال ذکر می‌شود. یعنی در جمع‌بندی اول از قوت نزول می آید از طرف خدا شروع می کند، در جمع‌بندی دوم از طرف مردم حساب بررسی می شود. این یه تفاوت جوهری.
اما اینی که سیدن استاد زوانلده فرمودن بزان جنبندی دوم نظیر جنبندی اول است، از هر سخن میگوید، این چنین نیست ظاهرن. و اینکه در جنبندی اول از طبع غروب سخنی به میان نیامده، فقط در جنبندی دوم است که فرمود تزالکی یسبا الله علی قلوب الکافرین. این تفاوت جوهری جنبندی اول و جنبندی دوم. مطلب دیگران است که این طبع همیشه به عنوان کار کیفری، هرگز ذات اقدس اله این لوح زرین دل را مهر نمی کند، ختم نمی زند، برای اینکه خیلی فرصت است برای نوشتن. و اگر چون که انسان در این دل معارف الهی بنگارد که خدا شرح صدر می دهد، دیگه مهر نمی کند، تمام شدنی نیست، در طرف حسن است. این که به رسول خود صلی الله علیه وسلم دستور داد قل رب زدنی علما، برای آن است که وجود بارک پیغمبر اون صحنه دل را رو معارف الهی می‌نگارد و تمام نمی شود. یعنی خاصیت حسنات و معارف علمی این است که وقتی وارد لوح زرین دل شد، این دل را توسعه می دهد، نمی بندد. و چون توسعه دارد جا برای مهر نیست، برای اینکه هنوز جا خالی زیاده. رب زدنی علما، از اون طرف هم شرح صدر هست، لذا جا برای علوم بی پایان بازه، جا برای مهر شدن نیست. روز انسان جاهل است که بگوید های مقدار درس بس است. خب پس به ما هم فرمودن که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق کنید، او گفت رب زدنی علما، شما هم بگید رب زدنی. شرح صدر هم نصیب به شما می شود. این از بیانات نورانی است که منصور وسط امین سلام الله علیه است. حضرت فرمود کل وعاء یتزیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسعه. خب جناب ابن ابرحدید و مانند ایشون از این بیان برداشت عظیمی دارن که این دلالت می‌کند بر تجرد روح. حرف جناب ابن ابرحدید و دیگران این است که این دلیل است برای اینکه روح انسان مجرد است. برای اینکه از تعمیر فرمود به اینکه هر مظروفی وقتی وارد هر ظرفی شد از ظرفیت اون ظرف میکاهد، مگر مظروفی که علم باشد. علم هر جا رفت نه تنها از ظرفیت ظرف نمیکاهد، بلکه ظرف را توسعه میدهد. کل و آئن یتزیق به ما فی. حالا اگر استخر است، اگر بالاتر دریاچه است، و اگر بالاتر دریا، و اگر بالاتر اقیانوس است، بالاخره مشخص است که این اقیانوس هم به مکعب آب دارد. بعدم یه بارندگی بشود، ناچار اون ساحلها را از بین میبرد، خانه های اطراف را از بین میبرد، خراب بکند، جا پر میشد. بالاخره هر ظرفی ولو اقیانو با آمدن مظروف مقداری از ظرفیت او اشغال میشود. یعنی اگر این اقیانو ظرفیت 1000 میلیارد متر مکعب آب داشت، همین که 10 متر مکعب آب وارد شد، دیگه اون 1000 میلیارد ظرفیت اون ندارد. 1000 میلیارد منهای 10 متر دارد. و اگر 100 متر مکعب آب در شریف، دیگه 1000 میلیارد متر مکعب آب را نمیتواند بپذیرد، منهای 100 متر. و هاکذا و هاکذا و هاکذا. هر اندازه مظروف وارد ظرف بشود، خاصیت ظرف مادی این است که مقداری از ظرفیت او اشغال می شود و دیگه ظرفیت سابقه ندارد. کل وعاء یتزیق به ما فی. اما الا وعاء العلم، وعاء علم همین که آمد به ظرف ظرفیت می دهد. یک کودکی که وارد مدرسه می شود، این ظرفیت فراگیری 5 مطلب را دارد. همین که 2 مطلب را یاد گرفت یا 3 مطلب را یاد گرفت در روز اول، اون ظرفیت یادگیری 5 مطلب توسعه پیدا میکند، دیگه این کودک میتواند 7 مطلب بفهمد. اگر 4 مطلب یادش دادید، ظرفیت یادگیری 7 مطلب توسعه پیدا میکند، دیگه حال این میتواند 10 مطلب بفهمد. اگر این 10 مطلب را یادش دادید، ظرفیت یادگیری او برای 20 مطلب آماده. این 20 مطلب را که اول نمیتوانست یاد بگیرد، اول فقط میتوانست یاد بگیرد الف با جیم دال. وقتی این پنج تا حرف یادش دادید، پنج تا مطلب یادش دادید، خود این علم اون ظرف را توسعه میدهد. پس به همین شخص هم خماب دنید. این از بیانات نورانی از تعمیر است در من. کل و وعائن یتزیق و بمافی الا وعاء العلم فانه یتزیق. پس این مظروف نه تنها از ظرفیت ظرف کم نمی کند بلکه اضافه می کند. به دنبال شرح صدرم هست، به دنبالش رب زدنی علمن هست و ماننده. لذا جا برای طبع و مهر نیست که خدا مهر بکنه. برخلاف سیئه، سیئه بر اساس من اعرزن ذکری که این نربه و معیشتن زنکا در تنگنا قرار می گیرد. یه انسان برگشته از نام و یاد خدا تو دنیا که هست در فشار به سر میبرد، هنگام احتضار و مرگم در فشار است، در برزخ جلسه قبل دارد، در ساحره قیامت در قیامت هم در عذاب است. وقتی هم که وارد جهنم شد این چنیست یه میدان وسیع آتش بو بدن بگن اینجا بسوز، که در جهنم هم در یه مدار بسته ای باید بسوزد. مقرنین فر از فادست او با دست و بال بسته میسوزد، فرصه دست و بال باز ندارد اعوذ الله که اونجا دست و بال بزند. این انسان مدار بسته در هر سه نشعه در فشار است، هم من اعرزن ذکی فی ان له معیشتا زنکا، هم زیرخه قبر دارد، هم در جهنم مقرنین فی الاسفاد است. این خاصیت مدار بسته بودن تبهکاری. لذا مسئله تب در باره کفار آمده، لیکن تب همیشه کیفری است نه ابتدایی. معاذ الله هرگز ذات اقدس اله بعد ام قلب کسی را تب بکند مهر بزنه، این چه نیست. این تعلیق حکمن بروست مشره به علیت است که اون تظالفی یک به الله و علا قلوب الکافرین. چون این چنین است، اول ذات اقدس اله برهان عقلی به اینها داد، برهان فطری به اینها داد، در نهان و نهاد اینها خودشو به اینها نشون داد، اشهد هم علا انفسهم شد، اینها قبول نکردن. انبیا آمدن باز سما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبل. قبل از راه فطرت بود، از راه برهان عقلی بود، آیات آفاقی بود، آیات انفسی بود، نپذیرفتن. حرفای انبیا هم که یسیر لهم دفائن العقول بود هم نپذیرفتن. انبیا که نیامدن چیزی به خلاف عقل بگوین، که آمدن بگوین اون گنجینه هایی را که داری اظهار کنیم برای شما. و اینها چون اول اون راه عقل را طی نکردن، راه فطرت را طی نکردن و مانند اون، دیگه رسیدن به جای لجاجت. به صورت کانه منفی مستمر ذکر فرمود، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، دیگه اهل ایمان نبودن. و این در اثر همون اون تبعی است که ذات اقدس اله بر اینها تحمیل کرده است. به ماکان یک تبون است به ماننده. مطلب دیگر این است که گاهی خداوند یک ملت تبهکار را با مرگ مادی اینا را معذب میکند، به حیات اینا خاتم میدهد، که فرمود ما اینا را هلاک کردیم. در آیه 100 فرمود این که اولا یهدل الذین یرتون در ارضه من بعد اهلها الله نشعو احسبناهم به زنوبه. گاهی مرگ فکری، فرهنگی، معنوی است که فرمود به نسب او علی قلوبه. این میتواند تقسیم باشد، میتواند واقع جمع باشد. گروهی را زنده نگه میدارن با اون مرگ فرهنگی و نسب علی قلوبه، گروهی را با همون وقتی که تبهکاریشون زیاد شد دیگه هدایت نشدن با مرگ فیزیکی و مادی از بین برد، گروهی را نه به هر دو عذاب معذب بکند. یعنی اینها رو بعضی مدتی که اینها قلبشون مسبوع شد، مخدوم شد، فوراً به حیات اینها با عذاب سیل و زلزله و سائر و امطار زاله خاطر بوده. مطلب دیگر اون است که فسق در قرآن ابهام ندارد، اطلاق دارد. فسق یعنی انحراف عن الطریق، گاهی از طرق فرعی منتهی به اون شاهراه کسی منحرف می شود به وسیله معصیت های صغیره و باننده، گاهی از اصل راه منحرف می شود کفر. لذا کافر هم فاسق است، معصیت کبیر هم فسق است، و معصیت صغیر هم که زمینه ارتکاب معصیت کبیر باشد و هم فسق است. اضاف انساهم انفسهم و مانندورم در از علایت الفاسقون از اون مرحله شروع کرده تا درکات دیگر. همه این درکات رو میگن فیض. کفرم همین طور است. کفر اعتقادی مال کسی که مشرک باشد یا ملحد باشد. کفر عملی نظیر بخش پایانی آیه هست که لله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا من کفره فان الله غنی. این من کفره کفر عملی است دیگر. یا الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و علی ضد شرک. این رد ارتداد عملی است دیگر، ارتداد اعتقادی که نیست. این چی نیست که حالا اگه هر کسی حرف والی را و حرف حاکم را و حکم قضایی قاضی جامع و شرات رد کند مشرک باشد که این کفر عملی. یه وقت هست بگن معذرالله من قبول ندارم و اون خودش کفر اعتقادی. یه وقت هست نه رد عملی که این که ارتداد ناس بعد النبی و هم ارتداد عن الولایه است نه ارتداد از اصل اسلام، لذا محکوم به تاره بودن اونها. قرض این است که کفر درکاتی دارد، فسق هم درکات دارد. این است که ابهام ندارن، اطلاق دارن، منتها تعیین کدوم مرتبه و کدوم درکه وسیله شواهد حافظ. بله دیگه، یعنی از پوست در آمده، از راه بیرون رفته. مسئله بعدی آن است که این که فرمود و ما وجدنا اکثر من عهدین و اذ وجدنا اکثرهم لفاسقین، قرآن هم عهد الهی را خیلی تقدیس می کند. علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا شیطان، عهد تجدید و عهدی که با عقل از انسان گرفته است. و هم عهدهایی را که انسان با سایر افراد می‌بندد. به ما گفتن عهد را رعایت کنید و رو نسبت به اهل کتاب. بعد به ما فرمودن عهد را رعایت کنید، رعایت عهد واجب است و رو نسبت به ملحد. همین که کسی انسان شد ولو موحد نیست، مشرک هم نیست بلکه ملحد است. نه تنها اهل کتاب نیست، بت‌پرست هم نیست. بت‌پرست دین بد دارد. یه وقت از کسی لائیک است، کسی لادین است. فرمود چه اهل کتاب، چه مشرک و چه ملحد، عهد بستی و وفا باش. این لزوم رعایت عهد از قوانین بین المللی اسلام است. این نظیر صوم و صلات که نیست، این نظیر ارث که نیست. ارث در حوزه اسلامی، صوم و صلات در حوزه اسلامی، اما قوانین تجاری و مانند اون این مواثق بین الملل جزء برنامه های بین المللی اسلام. رعایت علم همینطوره. تو سوره مبارکه ممتحنه که اونجا آمده که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خب حالا اگر کسی کافر بود کاری با کشور اسلامی و نظام اسلامی نداشت، نه در تبعید رهبران اسلامی، نه در تضعیف نظام اسلامی، نه در سرکوب مسلمین، نه مباشر بود، نه تسبیباً دخالت داشت. خدا فرمود به این که ما شما رو نهی نمی کنیم که با اونا روابط حسن داشته باشید. فقط کسانی که با نظامتون درگیرن، با مسلمین درگیرن، علیه نظامتون، علیه دینتون، علیه مسلمان ها دراشو کشش کردن، با اونا رابطه نداشته باشید. اونا اعضای شما هستن. ولی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. نه تنها نهی نکرده بلکه ضمنا امر کرده، بلکه فرمود ان الله يحب المقتصدين. خب حالا اگر کسی با یک کشور کفری رابطه برقرار کرد، پیمان اقتصادی بست، آیا وفای بین عهد واجب است یا نه؟ خب بله واجب است. نقض عهد حرام. مشکل این مستکبران این نیست که اوناشون کافرند، مشکلش اینه که اونا مستکبرن، یعنی اونا تو اهدشناس نیستن. این به ما وجدنا اکثر من عهدین از همین قبیل است. اونا نه عهود الهی را رعایت میکنن، نه عهود مردمی را. در سوره مبارکه توبه وقتی از مشرکین و صنادید شرک یاد میکنند، میفرماد جرم اینا تنها شرک نیست، تنها بت‌پرستی نیست. مشرکین حجاز مشکلش این است. آیه 8 سوره مبارکه توبه نیست. قبلش هم فمستقام لکن فستقیم لهم. مادامی که اونا کاری با شما ندارن شما مستقیم باشید. اما کیفه این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن. ال همون میثاق، همون تعهد، همون پیمان، شبیه ذمه. همون اینا اگه دسترسی پیدا کنن تمام عهدنامه هاشون رو باطل میکنن. همون کاری که صدام پلید کرده بود، آمده بود اون پیمان رسمی الجزائر رو در جبهه تلویزیون پاره کرد. اینا اینجوری فرمود اینا اصلا اهل شناس نیستن. و مشکل مستکبرم این نیست که او کافر است. بالاخره خیلی هستن که خدا را قبول ندارن، ولی رو زمین دارن زندگی میکنن. اما خدا نفهمو دست به شمشیر کنید با اونا بجنگید، اما درباره مستکبرین فرمود با اونا مبارزه کنید. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. این چند بار به عرضتون رسید که ذات اقدس الله کاری با ائمه کفر ندارد از این جهت که کافرند، کار به رهبران استکبار دارد. برهانی هم که اقام میکند این نیست که اینشون کافرند، اینشون مؤمن نیستند. بالاخره خودش میدونه خیلی ها فعلا ایمان نمیارند. اما فرمود فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. اینا اهل یمین، نیسا، کنوانسیون، تعهد، علم، قطعنامه هیچی نیستن. خب ملتی که نه قطعنامه رو محترم بگیره، نه تعهد رو محترم بگیره، نه تفاهم رو معتبر بگیره، خب با چه ملتی نمیشه زندگی کرد که؟ خب تو قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. اینا که در برابر انبیا نیستادن اکثریشون این چنین بودن. خب ما وجدنا الاکثره من اهدهم وین وجد اکثر هم لفاسقین. اینا نه عهود الهی رو رعایت میکردن نه عهود مردمی رو. بلاخره مردم رو زمین باید زندگی کنن یا نه؟ این مستکبری که لا یرغبون فی مؤمن الا و لازم مثلا که نمیذاره کسی زندگی بکنه که، نه، برای اینکه اونها وظیفه‌شو عمل کردن دیگه. اون برای اینکه تار دو سراد امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده، وگرنه در همه موارد عذاب قرآن کریم ذات اقدس الا اون گروه کم را به عنوان ناجی و عرف مقتصران فانجینا الذین آمنوا معه و اهلکنا. اول نجات مؤمن را ذکر میکند، بعد هلاکت تبهکاران را. این چنینیست که همیشه و همه جا اون فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه باشد. همه جا این چنینیست که اگر آتش افتاد خشک‌تر نکند. همه آتشایی که افتاده خشک‌تر کرده. فرمود نجینا الذین آمنوا فاهلکنا المفسدین. درباره نوح فرمود، درباره هود فرمود، درباره قوم ثمود یعنی صالح سلام الله علیه فرمود، درباره شعیب فرمود، درباره لوط فرمود. فانجینا الذین آمنوا معه بعد فاهلکنا المفسدین. وقتی رو معجزه میآید یقینا خشک‌تر میکنه، برای اینکه اون اقلی نمیذارن، اون اقلی که ائمه کفرن نمیگذارن که انبیا بیان فطرت مردم رو شکوفا کنن. اگر اون اقلی که ائمه کفرن اونا کنار برن، تبلیغ دین به وسیله انبیای الهی شکوفا بشود، اکثری مردم رو راه میشن. چنگ زمان حضرت حجت سلام الله علیه همینطوره. الان بسیاری از مردم نمیدانن دین چی بخواد بگه. ادی آمدن دین رو افیون معرفی کردن، اصولا مارس و انگلس اونا که اهل این نبودن که بیان قرآن بخونن، نهج البلاغه بخونن، ببینن قرآن چی میگه، نهج البلاغه چی میگه، کافی چی میگه، بابی چی میگه، اینا که نمیفهمیدن. اینا مساجد معمور اون روزا رو میدیدن، بعد میگفتن دین افیونه. شناخت اونها از دین وضع مسجدها و تکیه های اون روز بود. یه امام راحل رضوان الله علیه خواست این کتاب ها که وجود ذهنی دارد و لفظی دارد و کسبی اینا رو عین کند. وقتی این حرف های قرآن و نهج البلاغه را پیاده کرد، فهمیدن که دین سائق است و قائد است و محرک. الان هم تو مسیحیت اگر یه امام گونه ای پیدا بشود که مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی سلام الله علیه تشخیص بدهد و ترجیح بدهد، غرب هم بیدار می شود. وگرنه قرآن کریم به ما مسلمان ها خطاب میکنه، مسلمان ها جنگ رو از مسیحی ها یاد بگیره، ببینید مسیح چی گفته، عیسی چی کار کرده. خب این دین با عظمت را آوردن دین کلیسای راهبانه کردن. اگر اونا هم یه امام میداشتن که این مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی سلام الله علیه جدا بکنن، اونگاه معلوم شه عیسی چی بود. اولین کاری که عیسی کرد تمام نهضت های موسی کریم رو تصدیق کرد، مصدقا لما بین یدی. ببینید وقتی قرآن کریم جریان مسیح را ذکر میکند، تمام مبارزات علیه فرائنه را امضا میکند. بعد هم بفهمد به این که من انصار الله، قال حواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفه و کفرت طائفه، فأیدنا الذین آمنوا فأصبحوا عادین ظاهرین. در سوره مبارکه صف که اصلا سوره سوره جنگ است، اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش جنگ، این رو با سوره جنگ نامید. از اون این الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن شروع می شود، وسط آیه هم هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و تجاهدون به اینجا می رسد، در پایان آیه به ما مسلمان ها میگه مسلمان ها مثل عیسوی ها بجنگی. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی للحواریین من انصار الله قال حواریون نحن انصار الله فآمن طائفه من بنی اسرائیل و کفر طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این سوره سوره جنگ. اگر اجازه میدادن که امام همین سوره را برای غرب باز کند، اما دیگه نمیگفتن این که ما باید دیوارمون در واتیکان تنگتر باشد، کاری به دیگران نداریم. این یه مسیحیت 100% آمریکایی است که در غرب حکومت میکنه. به هر تقدیر الان اون چه که فعلا مطرح است این است که ذات اقدس اله در جریان تعذیب که خدا اینها را عذاب میکند و لازمه عذاب گفته شد به این است که اینها به طرف جهنم میرن، معناش این نیست که اگر یک کسی خلاف کرده اون آتش درونی لازمه ذاتی این خلاف باشد و دیگر کار گذشته باشد. این چنین نیست. بیان و زارش این است که معنای تجسم عمل این نیست که عمل علت تامه نفاعل تام، علت تامه برای این که خودش تبدیل بشود به آتش، این نیست. عمل به صورت آتش در می آید، اما این چنین نیست که عمل علت تامه باشد برای آتش شدن. اگر الان هم درون یه عده رو اولیای اله می دیدن که مشتعل است، یا جناب مرحوم عبدالرزاق کاشانی تعبیراتش می گوید، خودم یا بعضی از اساتید می دیدیم وقتی یه عده در حرف می زنن از دهنشون آتش در میاد، یا عده دیگر مشاهده می کردن، این موارد جزئی نشون نمی داد که عمل یعنی معصیت علت تامه است برای تبدل به نار. این چنین نیست، بلکه حد اکثر این زمینه است، چون موارد جزئی اون اصل کلی را اثبات نمی کنه. اون چی که اصل کلی را اثبات میکند این است که ذات اقدس ایران فرمود انسان تا زنده در نشأه تحول است و تبدل است و حرکت است به نام توبه. اون یک هر راه توبه باز است، زمینه تبدیل سیئات به حسنات باز است. اولئک که یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل سیئه به حسنه این که نیست که ذاتی را خدا عوض کرده باشد، همشه ذاتی نیست، این اقتضاست نه علت تامه. گاهی پرده را از چشم صاحب دل برمیدارد، یا پرده را از روی نار مشتعل برمیدارد، دو بالاخره انسان بتواند درون افراد ببینه. گاهی هم بر فرض این عمل رابطه تنگاتنگ با اشتعال داشته باشد، حد اکثر بشود نظیر آتش بیرونی. خب آتش بیرونی هم گاهی با یا نار و کونی بردن و سلامن فرق خواهد شد. هیچ برهان عقلی اقامه نشده است به این که گناه نظیر عربه است نسبت به زوجیت، چون همه اینها در محدوده اعتبار است و تکیه گاه اینها تکوین است نه خود اینها. تکیه دادن این امور اعتباری به امور تکوینی نیازمند به محرک است. و این که گفتن ذاتی شیء لا یعلل، یعنی لا یعلل به علت مستقلت خارجه، وگرنه ذاتی شیء هم معلل است. ذاتی شیء به تبع اون شیء معلل است. اگر گفتن ذاتی شیء لم یکن معللا، همونها گفتن ای معللن به علت زائدتن علت ذاته. این چیه نیست که ذاتی علت نخواد، که ذاتی علت مستعنف طلب نمی کند نه علت نخواد. این یک. به تبع ذات معلول است، چون حدوثن و بقاءن اون ذات معلول است، پس لوازم ذاتم به تبع اون حدوثن و بقاءن معلول است. از جهات گوناگون که شما بحث‌های قرآنی می‌کنید، می‌بینید انسان تا زنده است در نشأه حرکت. لذا در بخش‌های قرآن کریم فرمود اینا که توبه کردن اولئک کسانی هستند که یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل سیئه به حسنه برای آن است که ما در نشعه تحول زندگی میکنیم. مادامی که در نشعه تحول زندگی میکنیم، راه برای تحول و تغییر هست. ارتداد معاذ الله از این قبیل است و توبه هم از اون قبیل. آیه توبه که بخشی از آن در سوره مبارک فرقان آمده است اینه، آیه 70 سوره فرقان: یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. همون شرک رو به توحید تبدیل میکنه. خب همه مشرکین و صنمیین و وثنیین حجاز بودن که بعد وقتی مسلمان شدن شرکشون تبدیل به توحید شد. این نفس تا زنده است در مسیر تحول است، وقت متحول شد او داشتن برده. فرمون راشه یو بدل الله سیاته حساس و الله قفن رحیم و ستمه مسارد مونه برده بعد این سال. الحمدلله.